اوایل قرن 20 میلادی در وین اتریش، در خیابون‌های وین اتریش، یک جوون یک لاقبا مدام داره خیابون‌ها رو بالا و پایین میره. آه در بساط نداره، هیچی پول نداره، نه خونه‌ای داره که بخواد بره داخلش، نه جایی برای خواب داره، تو خیابون میخوابه و تنها هدفش هم از این قدم زدن‌ها اینه که یه لقمه نون در بیاره بتونه شکم خودش رو سیر کنه. نه پدری داره، نه مادری داره، نه خانواده‌ای براش باقی مونده. یک آرزو داشت که به این آرزو نرسیده بود. همین آرزو این جوان رو به وین آورده بود. تنها آرزوش این بود که یک هنرمند باشه، یه روزی بتونه بزرگترین هنرمند اروپا باشه. آرزویی که بهش نرسید. اومد وین تا به آرزوهاش برسه و وین براش مثل یک جهنم شده بود. از سر فقر و نداری یه سری نامه می‌نویسه برای اقوامش تا بهش کمک بکنن، که نامه هم جواب چندانی نداره. شاید اگر همون موقع یه سری محبت میدید، میتونست به آرزوی خودش برسه، میتونست به یک آکادمی هنری بره یا اقوامش هواشو داشتن، الان تاریخ بشر یه شکل دیگه‌ای بود. تاریخ این زمینی که داریم روش زندگی میکنیم اصلا یک شکل دیگه‌ای میشد، ولی نشد. دوستان سلام، من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. خیلی سعی چند تا نکته رو بگم، وقت رو تلف نمی کنم و میرم به سراغ زندگی آدولف هیتلر. برای مطالبی که مربوط به کشورهای غربی میشه تصمیم گرفتم که خیلی از این مستندها رو ترجمه بکنیم. اطلاعات خیلی اجمالی و خوبی میده و کافی هم هست، ولی این اطمینان رو بهتون میدم در زمینه تاریخ ایران، مخصوصا ایران باستان، حتی اگر بزرگترین مستندسازها هم مستندی تهیه کرده باشن که اینطوری هم هست، ما اصلا به اونها رجوع نمی کنیم و مستقیما میریم به سراغ موثق‌ترین منابع و کتاب‌های معتبر. از این جهت خیال شما رو راحت میکنم. وقت رو تلف نمی کنیم و میریم به سراغ زندگی نامه آدولف هیتلر. اگر بخوایم زندگی نامه هیتلر رو بگیم، بهتر که برگردیم به یکی دو نسل قبل‌تر و از مادر بزرگ هیتلر شروع بکنیم، زنی به اسم ماریا. ماریا یک زن فقیر بودش و یه پسری داشت به اسم آلویس هیتلر که میشه پدر آدولف هیتلر. این زن فقیر بود و در خونه مردم کار میکردش. زمانی هم که قرار بود شناسنامه بگیرن در اروپا، دیگه باید میرفتن و خانواده شناسنامه میگرفتن، اسم فامیلیشون اونجا شکل میگیره. اسم فامیلی این خانواده در اصل هیتلر بود. وقتی که رفته بودن شناسنامه بگیرن، متصدی امور دفتری اونجا به اشتباه مینویسه هیتلر و اینها هم تغییرش نمیدن و اسم خانوادگی هیتلر اینجوری شکل میگیره. همینطور که گفتیم، زندگی این خانواده زندگی فقیری بود. از پدر بزرگش هم اطلاعات آنچنانی در دست نیست، ولی خانواده فقیری بودن. آلویس هیتلر زمانی که 10 ساله بود مادرش ماریا رو از دست میده و از همون سن مجبور میشه که روپای خودش وایسه. به یک کارخونه چرمسازی میره و کارگر این کارخونه میشه. بعد از یه مدتی هم میتونه وارد یک اداره دولتی بشه و یک مقدار سطح زندگیش رو از حالت کارگری یکی دو پله ببره بالاتر. آلویس 3 بار ازدواج میکنه و معمولا هم تو بچه دار شدن دچار مشکل بود. یا بچه ها مرده به دنیا میومدن یا تو همون سن پایین جون خودشون رو از دست میدادن. تا اینکه بالاخره در 20 آوریل 1889 صاحب یک پسری میشه، بسیار سالم، بسیار قوی و اون زمان احساس میکنه که زندگی بهش رو آورده. اسم این پسر رو میذاره آدولفوس هیتلر. چند سال بعدم یه پسر دیگه به دنیا میاد و اسمش رو میذارن ادموند. ادموند هیتلر که میشه برادر کوچکتر آدولف هیتلر. آدولفوس بود، آدولف صداش میکردن. آدولف هیتلر طبق گزارش مورخین در کودکی بسیار پرخاشگری بود و معمولا نمیتونست توی کودکی ارتباطی برقرار کنه. معمولا از مدرسه فرار میکرد، زیاد اهل درس نبود، نمرات ضعیفی میگرفت و از اون طرف رفتار پدر هم با این بچه اصلا رفتار خوبی نبود. خیلی پرخاشگری تو روحیه پدرش بود. پدر مدام آدولف رو تنبیه میکرد، اما مادرش به شدت بهش عشق میورزید و بهش ایمان داشت. مادر دوست داشت تا آدولف کشیش بشه، برای همین هم آدولف رو در یک مدرسه مذهبی ثبت نام کرد تا بتونه به آرزوهای خودش برسه. گویا هیتلر شدیداً عاشق خانواده بود، مادرش که به شدت بهش عشق می‌ورزید و خودش هم خانواده رو خیلی دوست داشت، خیلی وابسته به مادرش بود و برادر کوچکترش ادموند رو هم خیلی دوست داشت، بیشتر زمان رو با ادموند می‌گذروند. پدر هم پرخاشجویی می‌کرد ولی خب زیاد اعتنایی نمی‌کردن و زندگی خانوادگی تقریباً خوبی داشتن، تا اینکه تو 11 سالگی ادموند برادر کوچکتر هیتلر بیمار میشه و جون خودش رو هم از دست میده. هیتلر که یک نوجوان خیلی سرحال و خیلی شر و شیطون بود، تبدیل به یک نوجوان افسرده میشه، جوری که به جای اینکه بره بازی بکنه اکثر اوقاتش رو در کنار قبر برادرش میگذروند. یه مقدار باز زمان میره جلوتر، در 14 سالگی پدر خودش رو هم از دست میده. پدر تنها منبع مالی خانواده بود، با از دست رفتن پدر فقر هم وارد زندگی خانوادگی اینها میشه. هم افسردگی از دست دادن برادر رو داشت و هم مشکلات مالی. هیتلر هم یک نوجوانی بود که ترک تحصیل کرده بود، درس رو گذاشته بود کنار، تمایلی نداشت که درس بخونه، بارقه هایی از هنر در وجودش بود، نقاشی میکشید و تصمیم گرفت کلن مذهب رو بذاره کنار، بره به سمت نقاش شدن و هنرمند شدن. ولی خب فقر گریبانگیر این مادر و این نوجوان بود. مادر هیتلر پناهگاه خوبی واسه هیتلر بود، حتی تو اون شرایط نمیذاشت که پسرش رویش رو از دست بده و همیشه میگفت تو یه روزی بزرگترین هنرمند اروپا میشی. این اتفاق تا 18 سالگی هیتلر دوام آورد، چون در 18 سالگی مادر خودش رو هم از دست داد. حالا زمانی بود که هیتلر برای رسیدن به رویاهاش به وین رفته بود تا در آکادمی هنرهای وین ثبت نام بکنه. به اونجا رفت، در آزمون ورودی شرکت کرد ولی رد شد. اساتید اونجا اعتقاد داشتن که این فرد هیچ گونه استعدادی در زمینه هنر نداره، ولی خودش به شدت پافشاری میکرد و اعتقاد داشت که یک هنرمنده و دیده نشده. ولی زندگیش در اتریش به چه صورت میگذشت؟ بیشتر به ولگردی. تمایلی نداشت کار کنه و میگفت اگر من بخوام کاری بکنم این کار فقط باید در جهت هنر باشه، یعنی هر کار دیگه‌ای بخواد انجام بده داره وقتش رو تلف میکنه. منتظر بود تا یه روزی بالاخره کشف بشه، ولی روحیه این نوجوان 18 ساله در بدترین شرایط ممکن بود. فقر از یک طرف، از دست دادن پدر و مادر از یک طرف، خاطرات برادر از دست رفتش از یک طرف دیگه، تنهایی و قدم زدن در خیابونهای وین. تنها کاری که تونست بکنه این بود که هر چی دارایی از خانوادش باقی مونده اونها رو فروخت، تبدیل به پول کرد و یک سال تموم ولخرجی کرد تا زمانی که این پول هم به طور کامل از دست رفت و دوباره برگشت به اوج فقر خودش. حالا دیگه پولی نداشت که حتی بخواد توی یک سرپناهی بره. تو این سن، یعنی تو سن 19 سالگی، هیتلر بی خانمان شده بود، هیچ جایی برای رفتن نداشت، ولی همچنان حاضر نبود که سر هیچ کاری بره. اینجا تصمیم گیره یه حرکتی بکنه، میره به یه مغازه‌ای، چند تا کاغذ و یه قلم و یه سری پاکت نامه میگیره، شروع به نامه نگاری میکنه. نامه مینویسه برای دوستان و اقوامی که مدت‌ها بود از اونها خبری نداشت. در نامه هم مینویسه که به من یک مقدار کمک مالی بکنید، شما با این کمک دارید به یک هنرمند بزرگ که داره در آینده جهان رو فتح میکنه کمک میکنید. اونها هم جواب نامه رو براش میفرستن و میگن که برو دنبال کار بگرد. یه عده‌ام که اصلا جواب نمیدن و اهمیتی نمیدن. اینجاست که میگیم شاید اگر این نامه ها جواب میداد، کلن مسیر زندگی و مسیر چرخش جهان عوض میشد، ولی جواب نداد. هیتلر 2 سال دیگه این روند زندگی در خیابون‌های وین رو ادامه میده. چیکار میکنه تا اموراتش بگذره؟ آبرنگ میگیره، کاغذ میگیره و از توریست‌هایی که به وین میومدن نقاشی میکشید. پافشاری میکرد، همچنان میگفت من هنرمندم و از مسیر هنر نباید خارج بشم. یه لقمه نونی هم در میومدش، یه پولی در میآورد، ولی این پول اصلاً کافی نبود تا بتونه زندگیش رو ادامه بده. فقط در حد درآوردن یه لقمه نون بود که بخوره و نمیره و همچنان سرپناهی هم نداره. به گزارش مورخین در تمام این سالها هم بی خانمان بود، سرپناهی نداشت و در خیابان‌های وین می‌خوابید. تو سال 1913 هیتلر به مونیخ میره. دیگه ایمان آورده بود که هنر جایی برای این فرد نداره و اصلا هنرمند قرار نیست بشه. هنر دیگه باب میلش نبود. خیلی هم دلش رو زده بود. به مونیخ میره و در اونجا با یک آگهی روبرو میشه و میره و استخدام ارتش میشه. تصمیم میگیره که اصلا وارد یک زندگی نظامی بشه و عمراتش رو اینجوری بگذرونه، حداقل از بی خانمانی و از گرسنگی نجات پیدا بکنه. ارتش هم برای هیتلر جای خیلی خوبی بود، یه حقوقی به دست آورده بود، یک جایگاهی رو بالاخره برای خودش داشت و یه مقدار به زندگیش نظم داده بود، راضی بود از این زندگی که ارتش براش ساخته بود. از اون طرف یک سال بعد جنگ جهانی اول شکل گرفت. هیتلر هم یک عرق آلمانی از اول زندگیش داشت، یعنی از همون اوایل زندگی، از بچگی همیشه این عرق ژرمن بودن در وجود این فرد بود. خیلی با اشتیاق در این جنگ شرکت کرد، جنگ جهانی اول. سربازها رو هم میومد تشویق میکرد و مدام از این عرق میگفت. منتظر بود تا نتیجه جنگ رو ببینه و میگفت ما همیشه پیروز میشیم. هیجان خاصی در این جنگ داشت. جنگ جهانی اول تموم میشه و آلمان شکست میخوره، قیصر دوم حکومتش از هم فرو میپاشه و جمهوری وایمار شکل میگیره. یک قرارداد هم نوشته میشه به اسم The Treaty of Versailles، قرارداد ورسای، که 0-100 ضد آلمان بود. طبق این قرارداد آلمان شروع کننده جنگ بود، آلمان اروپا رو به گند کشیده بود و میبایستی به تمامی این کشورها غرامت بده. علاوه بر غرامت 13% از خاک خودش رو هم باید میداد میرفت. تماماً این قرارداد آلمان رو له کرده بود. نه تنها جنگ رو باخته بودن که حالا روحیه‌شون رو هم باخته بودن. فقر هم حالا وارد آلمان شده بود. اوضاع احوال به شدت اسفناک بود. دولت جدید آلمان تصمیم گرفت تا برای اینکه بخواد از این فقر نجات پیدا بکنه و بتونه دوباره آلمان رو بسازه، از قشر کارگر استفاده بکنه. نتیجه بدی نبود، سیاستیه که خیلی از کشورها بعد از جنگ انجام میدن، ولی آلمان اون زمان شرایط این کار رو نداشت. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش یک تورم وحشتناک شد. اونها ناچار بودن پول چاپ بکنن، پولی که نداشتن، درآمدی که نداشتن، کلی هم بدهی و غرامت باید به سایر کشورها میدادن، ولی ناچار بودن پول چاپ بکنن تا پول این کارگرها رو بدن و یک تورمی شکل گرفت که تاریخ به خودش ندیده بود. از سال 1921 میلادی تا سال 1923 کل مردم آلمان در یک شوک عجیبی فرو رفته بودن. انگار که مرده بودن، توی یه خلسه‌ای بودن. هر روز قیمت‌ها جابجا می‌شد، هر روز اون پول ارزشش کمتر می‌شد و هیچ اتفاق مثبتی هم نمی‌افتاد. اگه اطلاعات بیشتری می‌خواید کافیه تو اینترنت سرچ کنید جرمن هایپر اینفلیشن. یک هایپر اینفلیشن شکل گرفته بود، تورم غول‌آسا که مهار نمی‌شد کرد. تصاویری وجود داره، مثلا یه عکسی از عکس معروفی هم هستش که یک مردی یک گاری گرفته پر پول و رفته یک کنسرو لوبیا بخره. یعنی شما باید یه گاری رو پر پول میکردید، پر کاغذ میکردید تا بتونید مثلا یه کنسرو بخرید. تصاویر اون موقع تصاویرش زیاده، عکسهایی وجود داره که مثلا برای اینکه خودشون رو گرم بکنن پولها رو آتیش میزدن تا بخوان خودشون رو گرم بکنن. اینقدر این پول بی ارزش شده بود و کلن امور اقتصادی از دست دولت مردای آلمان هم رها شده بود، کاریش نمیشد کرد. هیتلر تو این دوران داره چیکار میکنه؟ هیتلر هم همون حالت خلسه رو داره، روحیه خودش رو از دست داده چون آلمان شکست خورده. گفتیم عرق ژرمنی خاصی در وجود این فرد بود، شکست رو نمیتونست قبول بکنه. در ارتش مونده بود، ارتشی که خب دیگه به هیچ کاری هم نمیومد، یک ارتش شکست خورده بود. یه پستی به هیتلر داده بودن، مأمور حفاظت اطلاعات ارتش شده بود. کارش این بود که سر بزنه به احزاب مختلف، مثلا مثل یک جاسوس رفتار بکنه، بره ببینه که اینا دارن چی کار میکنن، آیا ضد حکومت میخوان کاری انجام بدن یا نمیخوان انجام بدن. در همین حد، یک مأموریت خیلی جزئی هم بود، اونقدری مهم نبود. تو سال 1919 مأموریت پیدا میکنه تا حزب کارگر آلمان رو مد نظر قرار بده و ببینه دقیقاً این حزب داره چه کاری انجام میده. این حزب مد نظر قرار میده، حتی توی سری از جلساتشون هم شرکت میکنه، ولی این وسط یه اتفاق عجیبی میفته. بین هیتلر و اعضای این حزب یک سری وجه اشتراک داره دیده میشه. هر دوی این افراد، یعنی اعضای حزب کارگر و هیتلر، دوست داشتن آلمان به دوران اوج خودش برگرده. این یه وجه اشتراک. و دومیش هر دوشون معتقد بودن یهودیا باعث شدن که آلمان به این روز بیفته. اینها باعث شده بود که هیتلر تو این جلسات شرکت کنه، نه به عنوان یک جاسوس بلکه به عنوان یک عضو. کم کم همین اتفاق هم میفته، به عضویت این گروه در میاد، حزب کارگری آلمان که در اصطلاح به اونها حزب نازی هم گفته میشد. رفته رفته هیتلر شیفته این حزب میشه، کم کم از ارتش آلمان داره خودش رو جدا میکنه و داره عضوی از این گروه میشه، در جلساتشون شرکت میکنه، پله های ترقی رو هم در این حزب طی میکنه. سخنران قابلی بود، دوباره یک جایی رو پیدا کرده بود که میتونست مردم رو به عرق آلمانیشون برگردونه. خب ارتش دیگه اون شرایط لازم رو نداشت، اون چیزی نبود که هیتلر میخواست، ولی این حزب همون حالت رو داشت. میرفت در بین جوانان اونجا سخنرانی میکرد، در بین افراد مختلف همه رو به هیجان در میآورد و تونسته بود ظرف مدت کوتاهی اعضای حزب رو به 2000 نفر برسونه. دیگه از افراد شناخته شده حزب نازی آلمان بود. در سال 1924 در یک جلسه ای اعضای حزب تصمیم میگیرن که یک اقدام اساسی بکنن و حکومت وایمار رو سرنگون بکنن، خودشون نفر اول آلمان بشن. یک کودتایی شکل میگیره و این کودتا با شکست روبرو میشه. هیتلر و سایر اعضای گردن کلفت حزب نازی به زندان میفتن. برای هیتلر 5 سال حبس میبندن، جرمش هم خیانت به حکومت بود. در زندان هم هیتلر شروع به نوشتن میکنه، شروع به نوشتن خاطرات و اهداف و استراتژی های خودش میکنه. این خاطرات تبدیل به یک کتابی میشن و اسم کتاب رو میذاره نبرد من. برای هیتلر 5 سال حبس بریده بودن، ولی بعد از 9 ماه از زندان آزاد میشه. وقتی که از زندان آزاد میشه، اولین کاری که میکنه میره نوشته های خودش رو به شکل یک کتاب به چاپ میرسونه. کتاب نبرد من چاپ میشه و با استقبال بی سابقه ای هم روبرو میشه. این کتاب هیتلر رو که تا اون زمان همچنان در مشکلات مالی داشت زندگی میکرد، تبدیل به یک میلیونر میکنه. به گزارش مورخین سالی 1,000,000 دلار فقط درآمد هیتلر از فروش این کتاب بود. خب این پول هم میتونست زندگی شخصی خودش رو تغییر بده و هم میتونست حزب نازی رو دوباره قدرتمند کنه. به یک منبع مالی رسیده بودن. هیتلر همچنان بر تفکرات خودش در حزب نازی پافشاری میکرد، تصمیم نداشت از این سیاست دست برداره. از اون طرف حکومت وایمار روز به روز داشت ضعیفتر و سستتر میشد، فقر گریبان مردم رو گرفته بود و حکومت هم نمیتونست به هیچ عنوان این فقر رو کنترل کنه. همه اینها یعنی زمان مناسبی فرا رسیده که یک انقلاب شکل بگیره و حکومت وایمار بالاخره سرنگون بشه. 2 گروه قدرت این وسط وجود دارن، یکیش همین حزب هیتلره، حزب نازی. خودش رو آماده کرده که خیز رو ورداره و قدرت رو بگیره در دست خودش. حزب بعدی چیه؟ حزب کمونیست آلمانه. اون هم حواسش هست، اون هم خودش رو آماده کرده تا بتونه قدرت رو در دست بگیره، ولی برگ برنده هیتلر یک مقدار قوی تره، یک مقدار برگی برندش بیشتره. یکی اینکه ثروتمندان از اونجایی که رابطه خوبی با کمونیست نداشتن، تصمیم گرفتن که حمایت مالیشون رو ببرن به سمت حزب نازی. از طرف دیگه هیتلر خیلی چهره شناخته شده‌ای بود، مردم اکثرا میشناختنش، یک کتاب نوشته بود، معروف بود و کلا سخنران خوبی هم بود و کاریزماتیک بود، مردم آلمان دوستش داشتن. پس میتونست جابجایی قدرت به نفع هیتلر تموم بشه. مردم و اکثریت دوست داشتن که هیتلر بخواد به این قدرت برسه و روز به روز هم داشت به این خواسته خودش نزدیکتر میشد. یعنی اون جوان آسوپاسی که تا چند سال قبل در خیابون‌های وین به دنبال یک لقمه نون میگشت، الان میتونست کل آلمان رو بگیره توی مشت خودش. ولی یه سری مشکلات این وسط وجود داشت. رسانه‌های یهود از این قضیه شاکی بودن، زیاد حال نمی‌کردن که هیتلر بخواد بیاد و قدرت رو در دست بگیره. خب پیش‌بینی‌ام کرده بودن، میدونستن تفکر هیتلر چیه، گفتن هر جوری که هست ما باید جلوی این قضیه رو بگیریم. رسانه‌های یهود شروع می‌کنن به تبلیغات ضد بر علیه هیتلر. واکنش هیتلر اینجا خیلی عجیب بود، خیلی حرفه‌ای رفتار کرد. نه تنها تخریب نکرد این افراد رو که تو مناظره هاشون شرکت میکرد و به تمامی این رسانه ها پاسخ میداد، این قضیه محبوبیتش رو چند برابر کرده بود. و خب از اون طرف هم دیگه رسانه های یهود کار خاصی از دستشون بر نمیومد. ولی خب اوضاع احوال آلمان اوج آشفتگی، فقر اومده، کمونیست از یک طرف دارن نفوذ میکنن، وایمار دیگه داره کم کم سقوط میکنه، هیتلر هم خیز رو داره ور میداره تا به اوج قدرت برسه. اوضاع احوال اصلا جالب نیست، ولی برای هیتلر شرایط خوبیه، میتونه از این آب گلالود خیلی خوب ماهی بگیره. طبق قرارداد صلح ورسای که تماما بر ضد آلمان بود، آلمان میبایستی به سایر کشورهای اروپایی غرامت میداد و این بدهی هم بدهی خیلی سنگینی بود. یک فردی به اسم چارلز داوز که یک بانکدار و یک سرمایه گذار بود اینجا وارد گود میشه و میتونه کمک‌های خیلی زیادی رو روانه آلمان بکنه. آلمان قبل از اون سنگ معدن تولید میکرد و این سنگ معدن ها رو میفرستاد فرانسه، صادر میکردن به فرانسه، یه پولی در میآوردن و سعی میکردن بدهیشون رو بدن، ولی این پول کافی نبود. چارلز داوز زمانی که وارد این قضیه میشه میتونه کمک خیلی شایانی به آلمان بکنه. چیکار میکنه؟ از بانک های آمریکا مبالغ سنگینی رو میگیره و اینها رو به دولت آلمان قرض میده و از آلمان میخواد که کار کنه با این پول. آلمان هم با این پول کار میکنه و یک سودی به داوز میداد و از اون طرف میتونست بدهی های خودش رو هم بده. اقتصاد آلمان تو سال 1925 یه تکونی به خودش خورده بود. یک مقدار مردم راضی بودن. از اون حالتی که مثلا تو سال 1921 تا 23 بود خیلی فاصله گرفته بودن. تونسته بودن سر کار برن، تونسته بودن که یک درآمدی کسب بکنن. ولی این قضیه هم دووم چندانی نیاورد. تو سال 1929 آمریکا ورشکست شد. ورشکستگی آمریکا هم باعث شد که دیگه پولی نباشه که به آلمان بدن. آلمان هم دوباره فقیر شد. حکومت وایمار در کنترل فقر جامعه علناً شکست خورده. هیچ کاری از دستش بر نمیاد. رئیس جمهورش هم فردی به اسم پاول فون هیندربورگ. هیندربورگ هم کاری نیست. هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط این رو فهمیده که مردم بسیار ناراضین و از اون طرف هیتلر هر روز داره قوی تر میشه. حزب نازی هر روز داره قوی تر میشه. اینجا میاد یه حرکت سیاسی انجام میده. میگه چقدر خوب میشه اگر ما بتونیم حزب نازی رو وارد بدنه خودمون بکنیم، وارد بدنه دولت بکنیم. حداقل یه قسمت از اغتشاشات رو میتونیم بخوابونیم. این حرکت هم انجام میشه. هیتلر میاد و عضوی از کابینه هیندربورگ در دولت وایمار میشه. اما آقای هیندربورگ این رو نمیدونست که داره فردی رو وارد کابینه میکنه که نه فقط آلمان، در آینده قرار کل دنیا رو بخواد. به یک چیز کوچیک قانع نیست. هیتلر تو سال 1933 موفق میشه به داخل بدنه دولت نفوذ کنه. اولین کاری که انجام میده میاد و میگه این کمونیستا برای ما دارن داستان درست میکنن. همون موقع هم آلمان شلوغ میشه و یه سری آتش سوزی ها در یک سری از مناطق اتفاق میفته. هیتلر هم اعلام میکنه، میگه این آتش سوزی ها کار کمونیست بود. کمونیست ها خیلی از چشم مردم میفتن و تعداد خیلی زیادی از اونها هم دستگیر میشن. حزب کمونیست یه جورایی منحل میشه، خیلی در حاشیه میره و کلا سرکوب میشه. بعدن مشخص میشه که اصلا این کار و این اغتشاشات و این آتش سوزی ها کار کمونیست نبود، بلکه کار خود هیتلر بود، ولی از این ترفند استفاده کرد و تونست کمونیست ها رو بزنه کنار. در ادامه از قدرت خودش هم استفاده میکنه و رسانه ها رو تا حدی که میشه محدود میکنه، خیلی ها رو سرکوب میکنه، احزاب رو یا به سمت خودش میاره یا کلا منحل میکنه. یک سری از افرادی که در بدنه دولت وایمار بودن متوجه این خطرات شده بودند و برای هیتلر مزاحمت های خیلی زیادی ایجاد میکردن. در این زمینه هیتلر باز یک حرکت عجیب دیگه ای انجام میده. با یک سری از دوستانش در حزب نازی دست به ترور میزنن و شروع میکنن و مخالفین خودشون رو هر جایی که هستن ترور میکنن. حالا دیگه مسیر کاملا مسیر بازیه. همه چیز داره میره تا رایش سوم متولد بشه. در مورد هولوکاست و جنگ جهانی دوم ما بعداً یه مطلب مفصل تری ارائه میدیم. اینجا فقط یه اشاره کوچیکی میکنیم چون هم فرصت این ویدیو نیست و هم جای بحث خیلی زیادی داره. اینطور بهتون بگم که هیتلر علاقه خیلی زیادی داشت تا آلمان رو به دوران اوج خودش برگردونه، بتونه آلمان رو بازسازی بکنه. ولی خب این نیاز به نیروی کار داشت و نیاز به پول داشت. نه پولی داشتن نه نیروی کاری به اون صورت داشتن. گفت چیکار کنیم؟ باید بریم به سمت پول و پول رو باید به دست بیاریم. کیا پول دارن؟ یهودیا پول دارن. پول ها رو از اونها میگیریم، نیاز به نیروی کار هم داریم. از همونها هم کار میکشیم. میبریمشون توی یک سری اردوگاه کار اجباری و برای ما کار میکنن. نتیجه بخش هم بود. تونسته بود اون اقتصاد فروپاشیده رو دوباره روی پای خودش استوار بکنه. هرچند که انسان‌های زیادی هم در این راه له شدن. البته در مورد هولوکاست بحث ها خیلی زیاده. موافقینی داره، مخالفینی داره. خیلی قضیهش پیچیده است، توی این ویدیو نمیشه گفت، حتما مجزا در موردش صحبت میکنیم. و یکی دیگه هم که همون داستان جنگ جهانی دوم بود، در جهت انتقام از همون رفتاری که اروپا با آلمان داشت و یک سری اتفاقات دیگه، جنگی رخ داد که دیگه اینجوری نبود که چند هزار نفر بخوان جونشون رو از دست بدن، چند صد میلیون نفر جون خودشون رو از دست دادن. و این روند تا سالها بعد از جنگ جهانی دوم هم ادامه داشت. بیماری هایی اومد، مشکلاتی اومد، کشورهایی که دیگه حتی نتونستن روپای خودشون وایسن. در این حد فقط گفتیم که در جریان باشیم، یکی از مفاد قرارداد ورسای این بود که آلمان باید 13% از خاک خودش رو از دست میداد. خیلی از کارشناسا همون موقع هم اعتقاد داشتن که این بند خصمانه‌ایه و نباید میومد. شاید اگر این بند نبود، جنگ جهانی دوم هم شکل نمی گرفت. یعنی گاهی اوقات ما میایم یه قرارداد صلح میبندیم و میگیم فلان کشور رو شکست دادیم، خب خوبه، بذار بیشتر ازش منتفع بشیم، بیشتر ازش استفاده کنیم. ناغافل داریم گور خودمون رو هم با دستهای خودمون میکنیم. یک سری چیزها، یک سری اصول و قواعد داره، اگر رعایت نشه میتونه مشکلات زیادی ایجاد بکنه. سر قرارداد ورسای هم به همین صورت بود. این قرارداد کاملا یک طرفه بود و اهمیتی به مردم آلمان نمیداد. پیش بینی هم میشد که دوباره یک جنگ دیگه شکل بگیره و اگر آلمان به قدرت برسه، آلمان هم شروع کننده این جنگ باشه. در هر صورت اون جنگ هم شکل میگیره و گفتیم میلیون ها نفر هم جون خودشون رو از دست میدن. حتی تا سالهای بعد از جنگ هم این داستان ها، این خرابی ها و این مشکلات ادامه داشت. حالا اینجا فرصتش نیست، به وقتش ما در مورد جنگ جهانی دوم هم مفصل تر صحبت میکنیم. در این حد بگیم که چه در هولوکاست و چه در جنگ جهانی دوم، هیتلر یکی از بازیگران نقش اصلی این داستان ها بود و خودش یه جورایی داشت کارگردانی میکرد همه این مسائل رو. تا به وقتش حالا به اونها هم میپردازیم. هیتلر یک خواهر ناتنی داشت که تو سال 1925 وقتی که تونست به یک ثروت خوبی برسه، تصمیم میگیره که این خواهر ناتنی و خواهرزادش رو بیاره پیش خودش و با هم زندگی بکنن. ولی هدف دقیقا مشخص نبود که چیه. این خواهر ناتنیش یک دختری داشت 17-18 ساله به اسم گلی رابال. خیلی از مورخین میگن که داستان هیتلر و گلی یک داستانی مثل دایی و خواهرزاده است، ولی یه عده اعتقاد دارن که نه، یک چنین چیزی نیست، بلکه یک داستان عاشق و معشوقه و جا داره که راجع بهش واکاوی بشه. حالا اینها چه داستانی رو میگن؟ میگن که هیتلر عاشق گلی شده بود و سر همین قضیه اصلا خواهر ناتنیش رو آورد پیش خودش و یه خونه برای اونها خرید. از اون طرف هم گلی یه مقدار رابطه داره پیچیده میشه. گلی عاشق راننده شخصی هیتلر شده بود. هیتلر از این قضیه بسیار عصبی شده بود و راننده شخصیش رو اخراج کرد. گلی رو هم برد توی یک حبس خونگی، یه خونه خارج از شهر خرید و گلی رو اونجا حبس کرد. بعد یه مدت گلی رابال به دانشگاه پزشکی مونیخ میره. ولی به چه شکل تحصیل میکنه؟ یک راننده شخصی از خونه گلی رو سوار میکرد و مستقیم میبرد دانشگاه. دوباره از دانشگاه سوار میکرد و میورد خونه. حتی گفته میشه یک سری مأمور مخفی هم گذاشته بود در داخل حیات دانشگاه که حواسشون باشه یه موقع این با یک پسر غریبه معاشرتی نداشته باشه. بعد از یک مدت، یک روز یک مشاجره ای شکل میگیره بین هیتلر و گلی. گلی بهش میگه که من دیگه نمیخوام اینجا بمونم، آزاد بذار ما رو بریم پی زندگیمون. اصلا این رابطه خوبی نیست، این روند جالبی برای زندگی نیست. که هیتلر به شدت مخالفت میکنه. یه عده‌ام گفتن که نه، بحث سر این بود که گلی بخواد بره یک کلاس آواز ثبت نام بکنه و هیتلر با اون کلاس آواز مخالفت کرد. در نهایت هر جر و بحثی که بود، گلی اون زمان میپره و یک صحبتی میکنه، میگه که من عاشق یه پسری شدم در دانشگاه پزشکیمون و قصد داریم با هم ازدواج کنیم و از کشور فرار کنیم. هیتلر هم به شدت عصبی میشه. فردای اون روز جنازه گلی در اتاقش پیدا میشه که به ضرب گلوله کشته شده و گلوله به قلبش خورده. اسناد آلمان اون زمان این مرگ رو خودکشی ثبت کردن، ولی به اعتقاد خیلی‌ها به ضرب مستقیم گلوله خود هیتلر کشته شده بود. ولی خب چیزی قطعیت نداره. ولی این وسط یه چیزی مشخصه که یک دختر جوونی سالها حبس شده، در تنگنا زندگی کرده و در نهایت هم جون خودش رو از دست داد و زندگی هم داشته که گویا باب میلش نبوده. مورخین اعتقاد دارن که هیتلر در طول زندگی خودش با 8 زن رابطه عاشقانه داشت که اطلاعات زیادی از اونها در دست نیست. یکی از معروف ترین هاش اوا براونه که خیلیا عکس هاش رو دیدن و اصلا داستان عاشقانش داستان خیلی معروفیه. یک سال بعد از مرگ گلی، یا حالا خودکشی گلی، ما حالا دقیق نمیدونیم، در یکی از جلسات حزب نازی هیتلر اوا براون رو اونجا میبینه. اینجا هیتلر 40 سال است و اوا براون 17 سال است. تصمیم میگیره اوا براون رو استخدام بکنه، به عنوان یکی از کارمنداش بیاد و واسه هیتلر کار بکنه، که این شروع یک داستان عاشقانه خیلی عجیب و غریب بود. هیتلر به شدت به این دختر 17 ساله عشق میورزید و 10 برابر اوا براون عاشق هیتلر بود. این دو نفر واقعا همدیگر رو دوست داشتن. ولی زمان قدرت هیتلر، زمانی که هیتلر به شدت درگیر مسائل نظامی و کشوره و فرصت نداره به اون صورت بخواد به اوا براون، نبود که هیتلر بخواد، ولی خب چاره‌ای هم نبود. قلباً اوا براون رو دوست داشت. در خودکشی دوم اوا براون میاد و علناً هیتلر رو تهدید میکنه. میگه این رابطه پنهانی باید تموم بشه و من و تو باید زن و شوهر رسمی بشیم. تصمیمت رو بگیر. جنگ جهانی دوم به آخرین روزهای خودش رسیده بود و هیتلر هم میدونست که غروب قدرتش سر رسیده. تو 3 آوریل سال 1945 نیروهای شوروی تا نزدیکی مخفیگاه هیتلر هم پیش رفته بودند. در این مخفیگاه 3 نفر اون روز حضور داشتند: هیتلر، اوا براون و یکی از دوستان قدیمی هیتلر به اسم جوزف گابلز. هیتلر در این روز بالاخره تصمیم میگیره با اوا براون ازدواج بکنه. اوا براون هم یک لباس مشکی بلند پوشیده بود و خیلی خوشحال بود که داره به هدف خودش میرسه. هیتلر یک شرط هم گذاشته بود، گفت ازدواج میکنیم و بعد از ازدواج هر دو با هم خودکشی میکنیم. از جوزف گابلز هم یک شرطی خواست، گفتش که یک قولی به هم بده، وقتی که ما خودکشی کردیم جنازه های ما رو آتیش بزن و خودت هم فرار کن و جون خودت رو نجات بده. جوزف گابلز تنها شاهد این عروسی بود و آخرین خواسته های هیتلر رو مو به مو طبق درخواست خودش انجام داد. زمانی که نیروهای شوروی سر رسیده بودن، جنازه ها هنوز به طور کامل سوخته نشده بودن و تونستن بقایای این جنازه ها رو بگیرن. این جنازه ها رو هم به یک جای خیلی امنی برده بودن و تا مدت ها اجازه نمیدادن که هیچ کسی بخواد به اینها دسترسی داشته باشه. همین قضیه هم باعث شده بود که تا سالیان سال بعد از مرگ هیتلر کلی شایعه وجود داشته باشه که اون هنوز زنده است. حالا اینها رو توی پرانتز داشته باشید، من در پایان ویدیو راجع به این شایعه ها میخوام یه صحبت کوتاهی بکنم. در هر صورت هیتلر تو 3 آوریل 1945 به همراه معشوقش از دنیا میره. ولی اکثر اعضای حزب نازی وقتی که قدرت رو از دست دادن راهی قاره آمریکا میشن، بیشتر هم آمریکای جنوبی و کشور آرژانتین. ولی خب قدرت خودشون رو کاملا از دست داده بودن. خود مردم آلمان هم دیگه تمایلی نداشتن که نازی‌ها بخوان بر اونها حکومت بکنن، دیگه جایی در اجتماع نداشتن و اکثریت هم به کشورهای دیگه ای رفتن و زندگی معمولی خودشون رو سپری کردن. ولی یک عده همچنان دوست داشتن که این حالت باقی بمونه، این تفکرات نازی زنده بمونه. در همون آمریکای جنوبی یک گروهی تشکیل دادن به اسم نئونازی. بعد یه مدت آمریکای جنوبی براشون تنگ شد، شرایط خوب نبود، به کشور ایالات متحده رفتن و این گروه نئونازی هم همچنان هست، در آمریکا داره فعالیت میکنه. خود دولت آمریکا این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کرده، ولی تو بعضی از مناسبات هر از گاهی ازشون یک سری استفادهایی میکنه، ولی قدرت سیاسی آنچنانی دیگه ندارن. تعدادشون هم حالا شاید تو آلمان و کشورهای اروپایی باشه، ولی خیلی محدوده و قدرت آنچنانی این گروه کلا نداره، دیگه خطری نداره، مثل گذشته نیست. اما همه اینها رو گفتیم تا به یک پایان بندی برسیم. هیتلر به طور کلی رابطهش با ایران رابطه بدی نبود. حالا تاریخ رو شما مطالعه کنید، البته به دنبال اهداف شخصی خودش هم بود. خب ایران با شوروی مرز بود و میتونست بالاخره به دشمن خودش نزدیکتر بشه، ولی خب تو ایران کارهای مثبت زیادی انجام داد، راه آهن سراسری تهران شمال و خیلی اقدامات دیگه. رابطهش با ایرانی‌ها کلا رابطه خوبی بود، اون عرق آریایی هم یه ذره کمکش می‌کرد، ولی خب چون رابطهش با ایرانی‌ها خوب بود یا مثلا برای ایران کارهای مثبتی کرد، ما بگیم 100 درصد هیتلر آدم خوبی بود. به هیچ عنوان یک فردی بود که باعث مرگ میلیون‌ها انسان شد و کلا اغتشاشات خیلی زیادی رو مخصوصا در اروپا به وجود آورد. ولی الان راجع به هیتلر ما نمی‌خوام صحبت کنیم. اینو گفتم که بگم بله، با ایران خوب بود، ایرانی ها رو دوست داشت، ولی شخصیت منفوری بود، چیزی ازش کم نمیکنه. ولی اینجا الان راجع به انگلیس میخوایم صحبت بکنیم. شوروی جنازه هیتلر رو میگیره و حتی بعدش که شوروی هم فرو میپاشه این جنازه در اختیار روسیه قرار میگیره و اجازه نمیده که انگلیس بخواد به این جنازه دسترسی پیدا بکنه. حالا اینا نمیدونم شرایط سیاسیش به چه صورت بود، ولی نکته عجیب اینجاست. جنگ جهانی دوم خیلی از کشورها رو درگیر کرده بود و هیتلر هم به خیلی از این کشورها آسیب رسونده بود. بازیگران اصلی این جنگ جدا از انگلیس، فرانسه هم بود، شوروی هم بود، آمریکا هم بود، خیلی کشورهای دیگه بودن که حتی درد مشترک هم داشتن. هیتلر برای اونها هم شخصیت منفوری بود، خیلی از مردمای اون کشورها رو مورد آزار و اذیت قرار داده بود. ولی وقتی جنگ تموم شد، هیتلر هم تموم شد، حزب نازی هم تموم شد و خیلی از این کشورها تاریخ رو روایت می‌کردن، از جنگ می‌گفتن، به دنبال انتقام جویی از یک جنازه نبودن. داستان انگلیس فرق میکرد. بعد از مرگ هیتلر هم انگار که انگلیس همچنان به دنبال یک انتقام جوییه. دست از سر داستان هیتلر بر نمیداشت و هنوزم ور نداشته. مستندهایی تهیه میشد که خیلی هاشم تا همین سال دو... الان بهتون میگم چرا 2018 به بعد نساختن و پروژه 2018 به بعد چه چیزی بود. تا سال 2018 مدام اینها داشتن مستند میساختن، مدام فیلم پخش میکردن از اینکه هیتلر هنوز زنده است و میخواد یک روزی دوباره برگرده. همچنان این یاد و خاطره هیتلر رو نگه میداشتن، البته به شکل منفور، به شکل منفی. دلیلش رو هم مثلا من که نمیدونم، فقط برام یه علامت سوالی که چرا ادامه میدادن چنین کاری رو. حالا بگذاریم، وقتی که رفت جلوتر حتی رسانه‌های رسمی انگلیس مستندهایی پخش می‌کردن، فیلم‌هایی پخش می‌کردن که دیگه اینجوری نیست که مثلا هیتلر رفته باشه آرژانتین یا هیتلر رفته باشه آمریکا بخواد دوباره برگرده. می‌گفتن هیتلر رفته کره ماه دنبال ارتش فرازمینی برگرده زمین رو تسخیر بکنه. یک چنین حرف‌های عجیب و غریب و خنده‌داری. تا اینکه تو سال 2018 بالاخره دولت روسیه اجازه میده که دانشمندای انگلیس بیان روسیه و بتونن یک آزمایشی بکنن روی دی ان ای هیتلر و اثبات بشه که آیا این مرده یا نه، که آزمایش هم میکنن و اثبات هم میشه که بله آقا این جنازه هیتلر، اونم جنازه وابرانه و بله اینها بالاخره مردن. مستندها تموم شد، منم پیش خودم گفتم خب خیلی خوبه، بالاخره این اراجیف تموم شدش، یعنی دیگه واقعا داستاناتش خنده‌دار میشد. یه چیزیه که دیگه تموم شده بود، به تاریخ پیوسته بود و کش دادن این مطلب اصلا جالب نبود. ولی این مستندی که ما ازش ترجمه کردیم، یه تیکه‌ای هم اینجا داره میندازه که منو یاد داستان هرودوت میندازه. تو تاریخ ایران هم ما خیلی ها رو داشتیم که ایرانی ها رو اذیت کردن، ایرانی ها رو کشتن، ولی تحریف نباید بشه تاریخ به ایچونمون، اصلا کار جالبی نیست. در این مستند یه قسمتی میاد میگه که هیتلر کلی یهودی رو کشت، بعدن که تست دی ان ای گرفتن فهمیدن که خودش یهودی بود. نمیدونم این داستان از کجا داره نشأت میگیره، من کاری ندارم، تحقیقی هم نکردم که ببینم اصلا واقعیت داره یا نداره، چون اصلا نیازی به تحقیق هم نداره. ولی قشنگ شبیه نوشتای هرودوت میمونه، قشنگ شبیه همون نوشتای 3-4 هزار سال پیش یونانه. این فیلم هالیوودی دارن تمامش میکنن که یعنی این همه آدمو کشتی، یهو مثلا روحت هم با خبر میشه که بله خودت هم عضوی از اون همه آدم بودی. و سیاست، سیاست عجیبیه که معلوم نیست با این حرفی که مثلا داره میزنه یهودی‌ها رو داره تخریب میکنه، هیتلر رو میخواد تخریب بکنه، اصلا چرا اینها رو داره به هم ربطش میده. اینا چیزاییه که من ازش سر در نمیارم، ولی انگار که دوباره یک پروژه جدید، یعنی زمانی که حالا اثبات شده بهشون که هیتلر مرده، حالا دوباره یک داستان جدید دیگه است. همه اینها یک کینه توزی تاریخیه و تحریف تاریخ، زیاد نمیشه بهش اعتبار بخشید. در صورت گفتم این آخرش رو هم بگم که چیز عجیبیه، یعنی همه کشورها بیخیال شدن، فقط یه داستان تاریخی دارن میگن، ولی انگلیس هر یه هفته در میون اگه راجع به هیتلر صحبت نکنه صبحش شب نمیشه و همچنان این داستان انگار باید ادامه داشته باشه. در صورت امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لینکش رو میتونید از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون هم بفرستید. آنچه که مشاهده کردید داستان زندگی نامه آدولف هیتلر بود، مردی که به دنبال فتح جهان بود.